أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روایات دال بر نجاست بول رو میخوندیم، گفتیم که تقسیم کنیم هر کدام از عناوین رو مستقل بحث کنیم. دسته اولی که محل بحثمون بود نجاست دال بر دوایات دال بر نجاست بول انسان بود. 17 روایت رو خوندیم، روایت 18 رو ببینیم، صفحه 26. به اسناد ین علی ابن جعفر نخیه موسی علیه السلام از امام کاظم علیه السلام، سألته عن البيت یوبال علی زهره و یغتسل من الجنابه، بر پشت بامش بول میشه و احیانا اونجا غسل میشه، ثم یصیبه المطر، بعد باران میاد، ایؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاة، آیا از اون آبی که در پشت بام جمع میشه میشه گرفت باش وضو گرفت؟ حضرت فرمایند که اذا جرا فلا بأس، اگر آب جاری میشه اب نداره. قال و سألته عن الرجل یمر فی ماء مطر وقد صب فیه خمر، که دیروز گفتم این تیکه دومش مربوط به بحث ما نیست. خب ممکنه اینجا یه بحثی رو یه کسی مطرح کنه بگه نه این دلالت بر بحث ما نداره. چرا؟ چون با واو عطف شده. یعنی یک پشت بامی است که هم بول درش وجود داره هم احیانا اغتسال از جنابت، رو هم امام گفتند نکن، ممکن بود اگه تنهایی باشه مشکل نداشته باشه. حالا با توجه به وسعت روایاتی که داریم همچین احتمالی نیستان، من دارم به عنوان فرض اولی میگم از نظر فقه و روایه که دوستان یاد بگیرن. اگه دو چیزی عطف به هم شد تنها به تنها نمیتونن موضوع بشن. یعنی مثلا من اگه به شما گفتم اگر عباس و تقی آمدند این پولو بده، حالا اگه عباس تنهایی اومد یه همچین چیزی توش نیست دیگه. اینجا هم گفته شده اگر بول و جنابت با هم بود اون آب رو باش وضو نگیر، اگه بول به تنهایی بود دلالتی نداره، الا اینکه بگید این واو به معنای اوه، بول یا جنابت، بول به تنهایی و جنابت، یعنی به صورت عطف لحاظ نشدن، هر کدام مستقل لحاظ شدن. به هر حال نه خلاف ظاهرم نیست، این متعارفاً گفته میشه که این مسئله، ولی حالا به هر حال ممکنه کسی درش شبهه بکنه، به هر حال همچین شبهه کردنی هست. روایت بعدی 19، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم، سند بسیار سند خوبی است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی میزابین، دو تا میزاب داریم، میزاب یعنی ناودان، سالا، هر دوشون هم آب ازشون سیلان داره، یعنی دو تا ناودونی هن که آب توش را افتاده، احد هما بول و الاخر ما، دو تا ناودون هن، یکیش بول ازش میاد پایین، یکی اون بالاش نشسته، یکی هم این طرف آب ازش میاد، حالا یا آب چشمه است یا آب باران، صریحا آب مطره، والآخر ماء المطر، فختلطا، میان پایین که به هم میرسن قاطی میشن، فعصاب صوب رجله، برخورد میکنن با لباس یک کسی، از یه طرف آب بوله، از یه طرف آب باران، میان با هم قاطی میشن، فختلتا به هم گره میخورن، پایین تر میخورن به یه لباس کسی. لم یزره ذلک، گفته نه اشکال نداره، چون آب جاریه، او نمیتونه نجس کنه اینجور. خب نکته ای که وجود داره، ممکنه یکی بگه خب حضرت گفته لم یزره، شما از لم یزره چطور میخواید نجاست استفاده کنه؟ این کعنت ارتکاز سائله که بول اشکال داره، این قسمتش استدلال ماست. استدلال بر نجاست اینه که ارتکاز سائل اینه که بول ایراد داره، لذا سوال کرده، ولی بچه سوال میکرد. چرا نپرسید یه میزابیست که ازش آب چشمه میاد، یه میزابیست ازش آب باران؟ معلوم بوده پاک. اینی که اومده سوال کرده، معلومه ارتکاز سائل و ارتکاز امام که ازش سوال کرده اینه که بول اشکال داره. زمنان آمده، دقیق کنید، این بحثاشو دارم میارم، نحوه استدلال فقه ها رو به ادله داریم بررسی میکنیم، ولی مسئله نجاست بول مسئله مسلمیست، خیلی درش بحث نیست، ولی خب میخواییم تمرین کنیم یاد بگیریم. روایت بعدی، فختلت تا دوتاشون هم قاطی میشن، نه دیگه پایینش سالا سلیان میکنن، پایینش قاطی میشن، بله اون زیر سقف بوده، اونجا بسته بوده، لبه داشته، فرض که داره که، یعنی در حقیقت یه بالوعی بوده داشته ازش میمره پایین. روایت 20، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی عبدالله ابن مغیره، عن سماعت ابن مهران، عن ابی بصیر، این هم روایت صحیح است، انهم علیهم السلام، این روایت رو از ائمه نقل میکنه، یعنی یه نفر نیست، البته ابو بصیر راوی دو نفره، شاید امام کاظم رو هم درک کرده باشه، الان نمیدونم، ولی حالا این میخواد بگه در حقیقت از ائمه نقل میکنه، یا مستقیما یا غیر مستقیم. قال اذا ادخلت يدك في الاناء قبل ان تغتسلها فلا باس. دقت کنید، یکی از بحثایی که بوده میخواستم برم وضو بگیرم، مثل امروز هم که نبوده که شیر آب باشه که آب جاری بشه و وصله به کور باشه، میخواستن برن وضو بگیرن، معمولش کاسه بوده، یه کاسه بوده آب توش بوده، دلوی بوده از شاه میکشیدن آب توش بوده، خب میخواستن وضو بگیرن، دست رو میزدن توش، مشت اول رو برمیداشتن میریختن به صورت، وضو بگیرن. حضرت میگن قبلش دستونو بشورید، یعنی دستو از اول تو انا نزنید، انا رو کج بکنید، دستتونو بشورید بعد دستو تو انا بکنید. موضوع اینه، اذا ادخلت يدك في الاناء، اگه دستتو داخل انا کردی قبل ان تغسلها، قبل این که بشوریش، فلا بأس، اشکال نداره، الا ان یکون اصابه ها قذرون بولون او جنابتون، اینجا او داره دیگه، الا اینکه دستت آلوده به بول یا به آلوده به جنابت باشه. پس اگر دستت اینا نبود کثیف هست ولی نجس نیست. این دلیل میشه که چی؟ اگه به اینا بود نجس میکنه، چون اینا کرک نیست که، اینا کور نیست، خب دست نجسه، تا زدی توش آب نجس میشه دیگه، نمیتونی وضو بگیری. فا این ادخلت یدک فی الماء و فیها شیء من ذلک فاحرق ذلک الماء. از اون طرف هم میگن اگه دستتو زدی تو آب و در دستتو این چیزا بود دیگه، اون آب نجسه، بریز آب و دور، احرق ذلک الماء، آب رو بریز دور دیگه، با این آب نمیشه، آب نجس میشه. علال قاعده یعنی آلوده به منیه دیگه، این دست به اینه، ولی حالا کلن جنوب که نجس نیست که. خب این نکته، ممکنه یکی بگه خب حضرت گفتن احراق کن، نگفتن نجسه، احراق میتونی حکم تکلیفی مستقل باشه، الان از کجا این روایت در آوردید نجاست رو؟ یعنی یه نفر اگه بخواد خیلی گیر سپیچ بده میگه آقا در شرع ما یه حکم تکلیفی داریم ریختن آب دور، وقتی به نجاست نداره. به نظر میرسه ملازمه عرفیه برقراره، این چه بحث در اون آب وجود داره و آب رو باید دور ریخت، عرفن ملازمه با نجاست ازش میفهمن. یعنی چون آب نجس شد، حالا چرا نجس شد؟ چون دست تو آلوده بود و نجس بود که او رو نجس کرد. خواهیم خوند. اگر غیر از این بود حتما امام یه اشارهی میفرمودند، حضرت بالاخره قیدی میزدند این احراق ملازمه عرفیش با نجاسته، چون نجسه بریز دور، نه اینکه حکم جدید مستقل میباشه. روایت 21، علی ابن جعفر فی کتاب این اخی، علی ابن جعفر کتاب به معنای یعنی در اون مطلبی که مکتوب کرده، از امام کاظم حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام یاد میکنه، قال سألته عن جره، عن جرت ما ان فیه الف رتل، امروزی ها میگن رتل، 2564 گرمه، یعنی تقریبا 2.5 کیلو آب. 2.5 کیلو آب یعنی تقریبا مثلا معادل 2.5 لیتر، چون هر یه لیتر 1 کیلوه، 2.5 لیتر هم یعنی یه دبه 4 لیتری رو که میگه بلدید تقریبا 2.5 لیترش حدود ذهنیمون در بیاد. حالا جره‌ای که توش 1000 رتل باشه معناش یعنی این که یه چیزی معادل 2500 لیتر آب باشه، خیلی زیاده. به نظر میرسه تو روایت رتل به معنای چیزی که امروزه میگن نیست، چون جره یه کوزه سفالی بزرگه، یعنی یه کوزه‌ای بوده، منبعی بوده که 2500 لیتر گنجایش داشته. این بشکه‌های 220 لیتری در نظر بگیرید، یعنی یه کوزه 10 برابر او. بعید اون موقع همچین کوزه‌ای میتونستن درست بکنن، چون اولا این کوزه نمیشه. نگفت حالا مگه این که بگیم به این معناست، اونی که الان نوشته شده بهش میگن کوزه بزرگ. اما شما اگه بخواید بگید که به معنای اینه که این حجمه، خب یه مشکل دیگه پیدا میشه، این حجم حتما کره، حالا با مضمون روایت جور در نمیاد. حالا بریم بخونیم. از به نظر میرسه این رتل به معنای امروزیش که کتابهای لغت نوشتن نیست، معنای یک کوزه است. حالا کوزه بزرگه، مثلا فرض کنید حالا 5 لیتری 10 لیتری یه چیز اینقدی. بله، سألت او عن جره، جرت ما فیه الف رتل یا رتل، وقع فیه اوقیت و بول، بول اوقی هم گفتن 1/12 رتل، یعنی با این حساب مثلا 213 گرم، یعنی باز معادل این بطری های آبی که دستتون میخورید، بطری آوایی یه بار مصرف معدنی تقریبا 300 گرمه. حالا برای این که حدودتون بیاد، این قیارو بچی بل دست جمع بکنه را بفته توی خیابون، این که مثلا من باب استشوانه میبرده بر مردم چه. لذا اینم نباید زیاد باشه که این حجم بول رو دست بگیره را بیفته با خودش. که حالا میفرماید هل یسله و شربه و اول وزومن، حضرت میگن لا یسله. اگر به معنای اون رتل به معنای اون حوضچه‌های کشاورزی بگیریم که مثلا 2000 لیتر میگیره، او که کره حتما با این مقدارا نجس نمیشه. پس باید بگیم یه کوزه ایه، این اوقی هم به معنی کمه، یعنی مثلا فرض کنید نهایت 10 گرم 15 گرم 20 گرم، حالا یه پلاستیک که اون وقتا نبوده، ظرف کوچیکی بوده که مثلا ریخته شده توش. حالا شاهد ما ایناش نیست، الان هم محل بحثمون در اینش نیست. میخوایم بگیم حضرت میگن لا یستدیر، صلاح نیست، یعنی درست نیست. چرا؟ ملازمه عرفیه داره، اصلا آب نجس شده که وضو نباید باش گرفت دیگه، یعنی یه همچین نجاستی وجود داره. روایت بعد، و انها عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، روایت ها تقریبا همشون تعلیق داره، یعنی نسبت به روایت قبل یک نوع تعلیق داره، اما خب چون از ابواب مختلف ما این را رو آوردیم طبیعتا تعلیقش با قبلش ببینید. روایت ها چون زیاده به سنداش نبرداختیم. کتبت الی من یسأله عن الغدیر یجتمع فیه ماء السماء، ظاهرا اون جرم همون که آقا میگن یعنی غدیر، غدیر به معنی برکه است، اما به برکه های کوچولو هم میگن، یعنی مثلا یه مقدار آب کمی، حالا نه به اندازه کر، یه مقدار آب کمی یه جا جمع شده. دیدید تو مثلا فرض کنید جاده میرید یه جا به اندازه مثلا دو تا سطل، یه سطل آب یه جا جمع میشه. میگه از یک قدیری سوال کردم که یجتمع فی ماء السماء و تسقا فیه من بئرن و یستقا فیه من بئرن و از یک چاهی هم آب بش ریخته. میگه فیس تنجی فی الانسان، یک انسانی در این قدیر یا در این بئر، در این چاه بول کرده. لا یغتسل من یغتسل فیه الجنوب، طبیعتا بدنش آلوده بوده، خودشو شسته. ما حده الذی لا یجوز، تا چه اندازه ای اگر این قدیر یا این ارتباط بئر با او باشه جایز نیست که وضو گرفته بشه. حضرت نوشتن آقا فکت و لا توزع من مثل هازا الا من ضرورت الیه، اگه به ضرورت رسیدید این کارو بکنید و الا ننجام ندید. طبیعتا این روایت رو حمله بر کراهت کردن در بحث وضو، چون اگه نجسه خب ضرورت نداره، وقتی ضرورت بود شما چه کار بکن؟ تیمم بکن، نباید با آب نجس که وضو بگیرید. من بگن کراهت، اما الان ما بحثمون بحث وضو نیست، ما الان بحثمون در بحث ملازمه ایست که این روایت با نجاست بول داره. حالا نمیدونیم، ولی به هر حال بخواییم بگیم بول موضوعی بوده که حضرت گفتن انجام نده، باید بگید که نه به اندازه کور نیست، ولی اگه به اندازه کور بود که بازم نظرت نباید میگفتن. بول که داره، خود حضرت قرار داده، اما قو داره. خب دیگه ها، پس حالا اگه واو بود اون مطلبی که اول بحث گفتیم میومد، اما اینجا اوه، این یا این. خب هر دو، در هر دو صورت حضرت گفتن این کار نکن. خب پس دیگه چه این چه اون، اگه این به تنهایی باشه یا اون. اگه واو بود اون اشکالی که اول بحث کردیم مطرح بود، ممکن بود آقا بگیم مثلا فرض کن، دارم من این مثال دیگه براتون بزنم، میگم یه آبیه کنار کوچه، کنار خونه، گربه و سگ ازش خوردن، شما میگی نه آقا این آبو انجام نده، این دلیل چه گربه مشکل داشته باشه؟ بخاطر سگ است. اما اگه بهتون گفتم یه آبیست کنار خونه ما، یا گربه یا سگ، بعضی وقتا گربه بعضی وقتا سگ، جواب باید چی باشه؟ جواب این باشه اگه گربه بود اشکال نداره، اگه سگ بود اشکال داره. تازه سوار گربه میگن باهوش هم میکنه شما رو بخوری. خب روایت بعدی، محمد ابن یعقوب ندت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال کتبت الی رجل اسأله ان یسأل ابا الحسن الرضا علیه السلام، از امام هشتم علیه السلام بپرس. اسماعیل میگه، محمد ابن اسماعیل بزی میگه من به یه نفری که در مرو بود، حالا خدمت حضرت بود یا مدینه بود بسته به وقتی که حضرت بوده، نوشتم که از حضرت بپرس عن البئر، تکون فی المنزل للوضو فیغتر و فیه قطرات من بول او دمه، درش یه قطراتی میفته، حالا یه قطره بولی میفته یا قطره خونی میفته، او یسقط فیها شیء من عذرتن، یه تیکه از عذره میفته، کل بعره، بعره یعنی پشکل شطور، البعرتو تدل علی البعیر، مثلا معروف عربیست، یعنی اگر شما پشکل شطور دیدید معلومه که اینجا شطوری هم بوده. و نهوا من لذی و تحرها، چه کار کنیم این شاه توش خون ریخته، بول ریخته یا عذره ریخته، حتی یحل للوضو، حتی یحل للوضو منها للصلات، میخواییم ما وضو برای صلات بگیریم. لغت وضو یعنی شستن، بعضا وضو و توضیح میاد به معنای وضوی مصطلح ما نیست، به معنای اینکه آقا دستورت چه مخواد بشوره صبح بلند شه خواب تمیز بشه. اینجا لذا قید للصلات میذاره، یعنی این وضوی معروف هم هستان، اون وضوی که میخواییم بعدش بریم باش نماز بخونیم. فوقع علیه السلام توقیع، یعنی حضرت نوشتن، توقیعات یعنی حضرت پی نوشت کردن، مثلا به خط تهیفی کتابی، من نامه نوشته بودم، حضرتم با خط مبارک خودشون نوشتن، یون زه و دلاء منها. خب یکی از بحثای معروف بحث منزوحات بئر، دیگه حتما اینو شنیدید، منزوحات بئر در سابق خیلی پر ابتلا بوده و امروز تقریبا بی ابتلا، به خاطر اینکه شاهای سابق اولا دهنش گشاد بوده، دومانم دهنش بسته نبوده، سومانم اینکه این حیوانات هم می اومدن برن آب بخورن میفتن تو چاه، نمیتونستن هم بیان بیرون میمردن، میته اون تهه تو آب، چاه هم که اینجور نبوده که آبش کور باشه، یه مقدار آب تهش بوده، آب هم یه ذره میکشیدید باید صرف میکردید تا دوباره ریز 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 تا فردا صبح این آب توش جمع بشه، چون چاه یعنی آب از جدارهاش میاد جمع میشه توش دیگه، حالا یه چاهی بگیم مثلا اون پایین، امروزی ها میگن کوره میزنن دیگه، کوره زدن و آب زیادی داره و کوره که نیست. از فلازالک این که این چاهام زندگی مردم باهاش بوده، حالا تو مناطقی مثل عراق چاها با عمق کم به آب میرسیده، تو مناطقی مثل عربستان ممکن بوده با عمقهای بسیار زیاد به آب برسه، همون که الان هم تو کویرهای ما هست. نوع چاها متفاوت بوده، یه سریشون دهنش باریک بوده بعد پایینش گشاد می شده، ولی خیلی وقتا چاه اینجوری بوده که یه دهنه 15 متری داشته، یعنی از بالا مثل خورتومی می رفتن پایین، چون کندنش کار سختی بوده، همونجور خورتومی می رفتن، لذا خیلی حیوانات توش می افتاده. خب سوال اینه که اگر یک حیوانی رفت و در این چاه مرد، ما چه کار کنیم؟ چه کار بکنیم؟ آیا اولا آب نجس میشه یا نمیشه؟ دومن این آب که نجس میشه حالا چجوری پاکش کنی؟ چون دقتی که لازم داره اینه، آب که کربش وصل نمیشه، مثلا فرض کن یه بره افتاد تو این چاه مرد، این بره نجس میته، آب چاه هم نجس، اونو بکش شما بیرون، خیلی خوب کشیدیم بره رو بیرون به یه مصیبتی، آبی که الان تو اون چاه نجس، آب خالی میکنی، یعنی میخوای چجوری پاکش کنی؟ هر قطره 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 اضافه میشه، اون قطره هر قطره ای که اضافه شد اونم نجس، بعدی هم که اضافه شد نجس، هیچی نجس هم در نجس هم در نجس. به این میگفتن که اگر چاه دارای ماده است، یعنی همین که ازش میجوشه، این خودش متحرش. نکته بعدی این که گفته بودن باید علاوه بر این که نعش رو میاری بیرون، باید دلوه هایی از آب رو خالی کنی. حالا اگه مثلا کلاغ افتاد 3 دلو، اگه گوسفند افتاد مثلا 10 دلو، مثلا الان عدداش هم یادم نیست، اگه شطور افتاد 20 دلو باید خالی کنی. این من بهش میگن منزوحات بئر، این اون چیزی که از بئر نزح میکنن میکشن بیرون. اما بعدها از دوره علامه به بعد این مطلب شد که این منزوحات بئر جز مستحباته، واجب نیست. تا قبل از اون میگفتن واجبه، بعد گفتن مستحبه. یه بحث معروف تاریخی داره که چه شد که علامه این فتوا رو داد و چای خونش رو پر کرد که نکنه تحت تأثیر این فتوا بخواد بده و این مسائل. حالا محل بحث ما ایناش نیست، داریم قصه میگیم، قصه هاش در جا خودش. داستان منزوحات بیع رو که دونستیم ملازمه داره با نجاست دیگه. چرا باید نزح کنن؟ چون نجسه. حالا در چاه میته افتاد نجسه، بول ریخ نجسه. لذا اینجا میفرماید داستان از این داره که یقطر فیه قطرات من بول او دم، بول میریزه دم میریزه. امروز خیلی این مسئله کم ابتلاعه، در حالی که تا مثلا 50 سال 100 سال پیش خیلی پر ابتلاع بوده. عرض کردم چون اولا زندگی مردم تقریبا همه جا با چاه میشده، امروز یک کسی چاه نداره، آب لوله کشیه، چاه ها درش بسته است، امروز دهنش باریکه، اصلا چاه ها رو تونل میرن پایین کوره میزنن، بالا شو که لزوم نداره که بکنن، دستگاه میزنه، بعدم راه بهش وجود نداره. حالا دوتا چیزم بیافته توش، اون یارو عملهی که سر چاهه که به شما نمیگه که دیگه خودش کاری میکنه، ازا شما اصالت و طهاره رو جاری میکنی. روایت منزوحات بر زیاده، من نیوردم در همین بحث بول چندین روایتی که اگر بول ریخت، یکی شو آوردیم منباب این که شما بدونیم. 24 وراو الشهید در ذکرا و غیرهی عن عیسی بن قاسم قال سألته عن رجل اصابه قطرة من تشت فيه وضوء فيه وضوء. میگه یک تشتی که درش آب وضوء ریخته شده، آب شستشو ریخته شده، وضوء یعنی آبی که از شستشو باقی میمونه، این باقی مونده اونجا. فقال ان کان من بول، این دستی که شما شسته بودی، آبی که رفته تو اون تشت مونده، غساله دست شماست که دست بولی بوده. یا قدرن فیغسل ما اصابه، باید بشوره. اینکه باید بشوره دستشو پس چی؟ نجسه که میگه بشوره. 25 محمد ابن علی ابن الحسین در علل الشرایع و در عیون اخبار الرضا به اسناد الاتی ان فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام قال انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفین خاصتن. یه بحثی است که شستشوی کدام مخرجات انسان واجبه. یعنی شما از بینیت هم آب میاد، از دهنت هم ممکنه عطسه کنی آب بزنه بیرون، ممکنه از چشمت هم آب بیاد بیرون، از کجا کدومها نجسه که شستشوش واجبه؟ می فرمان انما وجب الوضوء، وضوء به معنای شستن اینجا، نه به معنای وضوء طهارت حدثی، همون طهارت خبثی، این واجبه. از اون چیزی که من طرفین یعنی قبولن و دوبولن خارج میشه، نه اونی که از صورت و چش و دماغ و اینا میزنه بیرون، خاصتن و من نو. حالا اینم این من نو ممکنه بگیم که مراد همون وضوع چیه؟ وضوع برای نماز، این طهارت حدثی. پس شستن واجبه، از اون چیزی که از بدن انسان بولن آقایتن خارج میشه و از خواب دون سایر الاشیا، بقیهش واجب نیست شستنش. بعد اینش تا اینجا محل بحث ما از اینجا بعدش. لأن طرفین یعنی قبول و ببول، مخرج بول و مخرج غائب، هما طریق النجاسه، دیگه صراحتن داره که اینها بول و غائب نجسه. و ولیس للانسان طریق تصیبه النجاسه من نفسه الا منهما، البته به طور طبیعی الا خونم هست، یعنی شما اگر خون دماغ بشید خب خون خودتون باعث نجاست خودتون شده، ولی دارن حالت طبیعی رو میگن، حالت طبیعی که انسان خون ازش نمیاد که. پس لیس للانسان طریق که تصیبه النجاسه من نفسه از خودش، ولی نجاست دیگران با آدم سرایت میکنه ها، ممکنه فرض بفرمایید که یک نظره یه چیز دیگه، یه دمی، یه خمر، یه چیزی به انسان برخورد کنه من نفسه از ناحیه خودش، حالا یا بوله یا نجاست یا قائط. لیس للانسان طریق تصیبه النجاسه من نفسه الا من هما، فامروا به طهارة عندما تصیبهم تلک النجاسه من انفسهم، لذا انسان ها امر شدن به این که خودشون رو تطهیر کنند، که اون وقتی که تصیب هم تلکن نجاسه من انفسه، این نجاست از زاویه خودشون بهشون اصابت کرد. روایت بسیار روایت خوبی است، فضل ابن شازان هم است از امام رضا، از روایاتی است که بسیار بسیار کارآمده و اتفاقا به درد اون عذرم میخوره، یعنی روز به تعبیرین الفاظش هم باید یواش یواش یاد بگیریم. و بعد 26 محمد ابن یعقوب کلینی ام علی ابن محمد، علی ابن محمد بندار که شیخ کلینی، سهل ابن زیاد، محل بحثه ولی خب بسیاری از بزرگان میگن سهل ابن زیاد مورد اعتماد، مورد قبوله. عن محمد ابن سنان، محمد ابن سنان هم محل بحثه که آیا از قلات یا نه، ما دقت کنید دو نفر داریم، یه عبدالله ابن سنان داریم و محمد ابن سنان، عبدالله ابن سنان از اجلاه، خیلی خوبه، محمد ابن سنان محل بحثه، باز دوباره برخی مثل هاش رو بیدینا میگن خوبه، یعنی قابل قبول. ابن مسکان که عبدالله ابن مسکان از بزرگان خوبه، عن الحلبی عبیدالله حلبی از بزرگان، عن ابی عبدالله. فالرجل یتعو فی العذر او البول، یه بحث مهمی است که یه کسی است که داره تو خیابون راه میره، پاش میره تو عذره، یتعو و تعد منه لگدمال کردنه، میگه تو تعبیر امیرالمومنین داره اون روزی که عثمان رو کشتند، میگه من برستادم حسنین رو برن مراقبت بکنن، مردم آوردن حتی بوت الحسنان، یعنی امام حسن و امام حسین زیر دست و پا افتادن، یعنی مردم از روشون عبور کردن که انه اونها رفتن مقابله کنن، اینا بوت عینا زیر دست و پا افتادن. حالا فالرجل یتعف العذره او البول، یه جایی بول پاش میره توش، عذره از پاش میره توش، یعید السلات، ایعید السلات، آیا نمازش رو باید ببخشید، ایو اید الوضو، آیا وضوشم باید اعاده کنه؟ قال لا، نه وضوش ربطی داره، طهارت حدثیش به هم نمیخوره، طهارت خبثی پیدا میکنه، ولیکن یغسل و ما اصابه، اونی که بهش برخورد کرده خب دست و پاشو میشوره، یعنی به عبارت دیگه در طهارت حدثی نجاست خبثی باعث از بین رفتن طهارت حدثی نمیشه. اینم خیلی خوب تقریبا هممون بلدیم دیگه. روایت آخر، روایت 27 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی العطار که شیخ کلینی است و از اجلائه، عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری از بزرگان، از اجلا، از خلاصه شیوخ قوم بوده، عن حسن ابن علی ابن یقتین، عن اخی حسین ابن علی ابن یقتین، عن پدرشون علی ابن یقتین معروف، عن عبدالحسن امام کاظم علیه السلام. فالرجل یبول فینسا قسل ذکره، حضرت می فرماید یه نفریه بول میکنه فراموش میکنه که خودش رو بشوره، ثم يتوضا وضوء الصلاه، بعد میره وضو میگیره برای نماز، خب معلومه محل وضوع صلات ربطی به محل خروج بول نداره. حضرت میگن که اصلا نماز رو لازم نیست، وضوع رو لازم نیست اعاده کنه، بعد بره یغسل و ذکره هو ولا یعید الصلاه لا ولا یعید الوضوع، لازم نیست وضوع رو اعاده کنه. دقت بکنید، اینم یعنی این که پیدایش طهارت حدثی ربطی به وجود نجاست خبثی نداره. با روایت قبلی مضمونش این بود دیگه، اون یعنی نجاست خبثی باعث از بین رفتن طهارت حدثی نمیشه، اینم به این معنا. این تمام، انشاءالله روز شنبه مسئله بول رزیق.